ساعت 19 در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 21 مهر سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در 21مین روز پاییز رنگارنگ. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم مهتاب. سلام شنوندگان رادیو فردا. علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی پرونده توافقنامه 25 ساله با چین را به مقامات دولت ابراهیم رئیسی تحویل داده است. منصور حقیقت‌پور مشاور آقای لاریجانی به خبرگزاری مدارا گفته است وی خواسته تا دست دولت را باز بگذارد تا به گفته او هر کس با رئیس جمهوری نزدیکتر و هماهنگ‌تر است این کار را ادامه بدهد. مشاور آقای لاریجانی پیش بینی کرده است که رئیس سابق مجلس پیش از استعفا هماهنگی‌های لازم را با دفتر رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است. انتشار خبر امضای توافقنامه 25 سالی همکاری با چین با موجی از مخالفت‌ها در ایران روبرو شده و تاکنون جزئیات این توافقنامه منتشر نشده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید پزشکی قانونی علت مرگ شاهین ناصری را مسمومیت دارویی اعلام کرده است. ذبیح الله خدایان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت:
بله، در اون جلسه قبل هم عرض کردیم که نتیجه پزشکی قانونی اعلام نشده، منتها اخیراً پزشکی قانونی نظر خود رو اعلام کرده و علت مرگش رو مسمومیت دارویی اعلام کرده.
شاهین ناصری کارشناس بازرگانی در آخرین پیام صوتی خود از داخل زندان که به طور اختصاصی به دست رادیو فردا رسید گفته بود شاهد عینی شکنجه‌های به گفته او قرون وسطایی برای نوید افکاری بوده است. نوید افکاری کشتیگیری بود که در جریان اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد در 22 شهریور سال گذشته اعدام و شبانه دفن شد. برادر شاهین ناصری به نقل از دوستان این زندانی گفته است که او در 30 شهریور در سلول انفرادی کشته شده است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت مرگ هیچ یک از زندانیانی را که در زندان‌های ایران جان باختند نپذیرفتند. گروه طالبان به آمریکا و اروپا درباره ادامه تحریم‌ها و راه افتادن موجی از پناهجویان اقتصادی به سوی کشورهای غربی هشدار داد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان روز سه‌شنبه به دیپلمات‌های حاضر در نشست دوحه گفت تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا به گفته او آثار منفی آن مستقیما جهان را در بخش امنیت و مهاجرت اقتصادی تحت تأثیر قرار خواهد داد. امیرخان متقی از کشورهای جهان خواسته از تحریم‌ها علیه این گروه را لغو کرده و اجازه دهند گروه طالبان با استفاده از ذخایر مالی آن کشور و کمک‌های بین‌المللی حقوق کارمندان دولت را پرداخت کند. از زمان تصرف افغانستان از طرف طالبان، آمریکا، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و چندین نهاد مالی بین‌المللی دارایی‌های بانک مرکزی و دیگر نهادهای افغانستان را مسدود کرده و از اعطای وام به این کشور خودداری کردند. تاکنون هیچ یک از کشورهای جهان طالبان را به عنوان حکومت جدید افغانستان به رسمیت نشناختند. مهتاب.
ممنونم وحید. خب خبرها رو شنیدیم از همکارم وحید پوراستاد. بریم و مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. تیراندازی به چند زن در اصفهان، شهری که پرونده اسید پاشی های مکرر به روی زنانش هنوز باز است. ادامه تنش سیاسی میان ایران و جمهوری آذربایجان، وزیر خارجه ایران میگوید تهران و باکو باید مانع سوء تفاهم در روابطشان شوند.
دو طرف رسیدن به این که باید فیتیله رو کمی پایین تر کشید و از تنش ها یه مقداری پرهیز کرد.
صدور حکم 20 سال زندان برای امید اسدبیگی، مدیرعامل سابق شرکت نیشکر هفت تپه، شرکتی که نام آن را با اعتراض کارگرانش بارها شنیده ایم. آخرین اظهارات مقام‌های ایران درباره طرح اینترنت ملی. از یکی از قدیمی‌ترین زندانیان دو تابعیتی در ایران هم می‌گوییم، سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی محبوس در زندان اوین. و برنامه هفتگی صحنه که این هفته نگاهی دارد به تازه‌ترین فیلم از سری فیلم‌های پرطرفدار جیمز باند. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان مجله همراه ما بمانید. روزنامه شرق امروز از اتفاقی خبر داده که اواخر مرداد امسال در اصفهان روی داده. یک مرد جوان، دست کم 5 زن و یک مرد رو با شلیک گلوله ساچمه‌ای هدف حمله خود قرار داده و حالا با قید وثیقه آزاد است. امیر پوریا گزارشی دارد در همین باره.
خانمی 28 ساله و کارمند عصر روز 28 مرداد امسال در شهر زندگیش اصفهان از محل کار به خانه برمیگشته که حس میکند پشتش میسوزد. به روایت خودش مینشیند و دست بر پهلویش میکشد که میبیند آغشته به خون است. دقایقی بعد دختر 17 ساله‌ای که با دوستش در خیابان در حال خرید بوده در پشت خود احساس سوزش میکند و وقتی چشمهایش سیاهی میرود و دوستش او را به یک بوتیک لباس فروشی میرساند، فروشنده بوتیک میگوید صدای شلی را شنیده بوده. دختر جوان دیگری که اینهای سواری خیابان امام اصفهان را سوار می شود و به شکلی مشابه دو نفر قبلی در همان خیابان هدف گلوله ساچمه‌ای قرار می گیرد و با آمبولانس به بیمارستان منتقل می شود. روزنامه شرق در گزارش روز چهارشنبه از این سه مضروب و خانواده های آنان جویای چند و چون حادثه شده است. روز 8 مهر یک فعال مدنی از اصفهان با دفتر این روزنامه تماس گرفت و 10 مهر شرق خبرنگار خود را به اصفهان اعزام کرد و این گزارش شرح گفته های خانواده این سه نفر از مضروبان حادثه اواخر مرداد در اصفهان است که با خبرنگار این روزنامه در میان گذاشتند. یکی از آنان درباره اولین دقایق انتقالش به بیمارستان میگوید:
همونجا متوجه شدیم چند نفر دیگر نیز مورد اصابت قرار گرفتن. این را پرستاری گفت که من را آماده رفتن به اتاق عمل میکرد. گفت یکی دو نفر تصمیم به شکایت گرفتن. من گفتم شکایت میکنم، اما برادرم فریاد کشید که وقتی چادر سر نمیکنی یا حجاب نداری همین میشود.
این صدای بازسازی شده یکی از مضروبان تیراندازی بود که از گزارش مورد اشاره نقل شد. در ادامه خبرنگار روزنامه شرق از این خانم میپرسد مگر حجاب نداشتی و او در پاسخ میگوید که کلاه آفتابگیر یا سایبان بر سر داشته و معتقد است خانواده‌اش ترسیده بودند که گفته شود او حجاب نداشته است. نظر مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد را در گفتگو با رادیو فردا بشنویم.
به جای اینکه یقه به اصطلاح ضارب رو بگیرن، یقه قربانی رو بگیرن. شما اگه جیبتون رو بزنن، خب میگن دزد زده. اما به محض اینکه یک زن به خاطر نوع پوششش، لباسش، آرایشش یا رفتار جنسیش به شکل جسمی، روانی یا فیزیکی و نظایر اونها، در واقع اونه که قربانیه که در واقع باید احساس شرمساری کنه. بنابراین خواستم بگم این بخش از یه فرهنگ پدرسالاره، باید به شدت با این فرهنگ مقابله کرد.
به گونه طبیعی سوالی که به ذهن میرسد این است که خبر این حادثه چرا اینقدر دیر به رسانه ها راه پیدا کرده. خانواده یکی از دختران گلوله خورده به خبرنگار شرق گفته است که اولین گروه ساعت 12 همان شب حادثه به بیمارستان آمدند. در این گزارش به اینکه این گروه و گروه های بعدی ماموران انتظامی و امنیتی بودند اشاره مستقیمی نشده، اما از خلال نقل قول ها می توان این را به روشنی تشخیص داد. تا ظهر فردا که هنوز دختر این خانواده عمل جراحی نشده بود، به صورت مداوم این گروه ها به بیمارستان می آمدند و به خانواده ها می گفتند خبر جایی درز پیدا نکند. مادر دختر مضروب شده معتقد است این نیروها مسئله را به خوبی پیگیری کردند و در عرض 48 ساعت فرد دستگیر شد، اما این خانواده فکرش را نمی کردند که او بعد از 20 روز آزاد شود. مهرداد درویشپور، کارشناس مسائل اجتماعی ساکن سوئد، در این زمینه به رادیو فردا می گوید همسویی تقریبی این نوع اعمال با حجاب اجباری مورد تاکید حاکمیت زمینه تبرئه یا تخفیف مجازات این افراد را فراهم می کند.
در جامعه که ایدئولوژی رسمی حکومت و قوانین به یاری آن میاد برای اینکه به هر قیمتی زنان رو وادار کنن که نوع حجاب و نوع پوشش و نوع رفتاری که حکومت میپسنده داشته باشه، خب روشنه که چنین فرهنگی نهادینه میکنه در متعصب ترین گروه های مرسالار و مذهبی، چنین رفتاری رو که به صلاح دلشون بخواد خودشون رأساً آتش به اختیار بشن و خودشون مجازات کنن زنان، این که از نظر اینها با بدحجابی و یا مثلا رفتار جنسی از نظر اینها نامتعارف روبروست. بسیاری از این مردان متعصب، فناتیک و عقب مانده و پدرسالار حتی احساس میکنن از یک پشتیبانی ضمنی یا رسمی حکومت و نهادهای وابسته اون برخوردارن.
در آخرین خبر، ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داده، رئیس دادگستری استان اصفهان در پی گزارش روزنامه شرق اطلاعات منتشر شده را نادقیق توصیف کرد. محمد رضا حبیبی با تاکید بر سرعت بازداشت متهم افزود در تحقیقات اعتیاد این فرد تایید و مشخص شد، او با سلاح ساچمه‌ای به 3 خانم تیراندازی کرده است. این گفته‌ها در حالی است که به گفته خانواده‌ها دست کم 5 مضروب به 1 بیمارستان حوالی خیابان امام اصفهان منتقل شده بودند. همچنین محمد رضا حبیبی در حالی میگوید متهم قریب به 2 ماه در بازداشت موقت بود که خانواده‌های آسیب دیدگان گفتند او 20 روز بعد از حادثه آزاد شد. بنا به گفته رئیس دادگستری استان اصفهان، تحقیقات مفصل و کامل بوده و ضارب با قرار وثیقه آزاد شده تا پرونده‌اش مسیر قانونی خود را طی کند. نقل گفته‌های این مقام قضایی جمهوری اسلامی در خبرگزاری‌های داخلی در شرایطی صورت می‌گیرد که شرق در گزارش خود خبر داده بود تماس با مسئولان قضایی استان برای گفتگو درباره این اتفاق به جایی نرسید.
گزارش بود از همکارم امیر پوریا. و در ادامه تنش سیاسی میان تهران و باکو، وزیر خارجه ایران از جمهوری آذربایجان خواستار رفع مشکل تردد کامیون‌های ایرانی شد. حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با همتای خود در جمهوری آذربایجان تاکید کرد که تهران و باکو باید نگرانی‌ها را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. در اینجا بشنویم گفتگویی رو که با تورج عطابکی داشتم، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، و تحلیل او رو در این باره بشنو.
خب تقلیل این رو در روی بین دو کشور به عوارض گمرکی که جمهوری آذربایجان برای کامیون‌هایی که از خاکش عبور می‌کردن، اونم فقط 5% از اون جاده 70 کیلومتری گوریسکاپان، نشون دهنده اینه که دو طرف خیال ندارن که به دامنه این تنش هرچند به نقد بیافزایند و تلاش میکنن که به نوعی از شدت و حدت این تنش بکاهند. حالا مطمئنن اینجا صلاح دید روسیه هم در میانه و همینطور ترکیه، اما نطفه های این تنش همچنان به جای خودش باقیه. اگر یادمون باشه اینه که در جریان این تنش بارها و بارها جمهوری اسلامی اشاره کرد که نمیپذیره که در همسایگیش اسرائیل حضور داشته باشه یا حداقل سایه حضور اسرائیل رو در مناطق مرزی خودش ببینه. به همین خاطر من گمان میکنم از اونجایی که به نقد ما شاهدی نداریم از اینکه این سایه رفع شده باشه، بنابراین جمهوری اسلامی خیال داره که حداقل تا یه اندازه‌ای به نقد از این حضور اسرائیل چشم بپوشه و تنش رو کاهش بده.
دقیقاً در ادامه این صحبت شما آقای عطابکی، من هم خواهم بپرسم که مشخصه که مشکل اصلی جمهوری اسلامی ایران روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل هست. خب اساساً مقام‌های ایران در این تنش به دنبال چه چیزی هستن؟ چه هدفی رو دنبال میکنن؟
اونچه که جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنه هشداریه به جمهوری آذربایجان که به اندازه‌ای که به نقد فرصت داده که اسرائیل حضور داشته باشه بسنده کنه و از این بیشترین اجازه رو نده. ما میدونیم که رابطه اقتصادی اسرائیل و آذربایجان رابطه تنگاتنگیه. 40% انرژی اسرائیل رو آذربایجان تامین میکنه، یک هزینه بسیار بسیار سنگینی رو برای تامین جنگ افزار از اسرائیل بر دوش جمهوری آذربایجان و از این دست. و به داوری من با در نظر داشت تمام این واقعیت ها، جمهوری اسلامی ایران طلب میکنه از آذربایجان که فراتر از این نره و همونطوری که ادعاهایی در میان بود که این احتمال وجود داره که آذربایجان پایگاهی رو در اختیار اسرائیل در این منطقه قرار بده به اون حد نرسید. شاید در حقیقت این واکنش بسیار بسیار تند جمهوری اسلامی در چند روز گذشته مصداق این ادعاست که به همین اندازه باید جمهوری آذربایجان بسنده کنه. فراموش نکنیم ما دو هفته بسیار پرتنشی رو پشت سر گذاشتیم. سه مانور بزرگ از سوی آذربایجان و ترکیه و در یک مانور پاکستان و دو مانور بزرگ از سوی جمهوری اسلامی. در مجموع این مانورها همه نشون دهنده خط و نشان کشیدن جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان بود و حالا بعد از تمام این خط و نشان کشیدن ها و خط قرمزها رو نشان همدیگر دادن ها دو طرف رسیدن به اینکه باید فیتیله رو کمی پایین تر کشید و از تنش ها یه مقداری پرهیز کرد.
اتفاقا میخواستم همین رو ازتون بپرسم، چون دو روز پیش سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که همسایگان ما میدونن که ما در مورد امنیت ملیمون با کسی شوخی نداریم، اما صحبت‌های دیروز وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان نشون میداد که موضع ایران تغییراتی کرده، چون او تنش سیاسی بین تهران و باکو رو به یک سوء تفاهم تقلیل داد. تحلیل شما در این باره چیه؟ آیا میشه این رو به نوعی عقب نشینی ایران از مواضع قبلی خودش دونست؟
خب تردید از این نیستش که ایران با یک تک افتادگی در منطقه روبرو هستش. روسیه هم آنچنان از جمهوری اسلامی حمایت نکرد در این تنش‌های اخیر. به همین خاطر جمهوری اسلامی بر این اعتقاده که باید به هر صورت از یک موضع متفاوت‌تر و نرم‌تر حالا وارد این عرصه بشه و آنچنان خط نشان‌های جنگ طلبانه رو رسم نکنه. ولی خب همونطور که اشاره کردم نطفه این تنش به نقد وجود داره و جمهوری اسلامی باید حداقل بپذیره که همونطور که برای خودش این حق رو قائل شده که تا پشت مرز اسرائیل در سوریه بره و حامیانی در لبنان و سوریه داشته باشه، از اون طرف هم اسرائیل خب برای خودش تلاش میکنه که یارانی در این منطقه داشته باشه و تا پشت مرز جمهوری اسلامی ایران بیاد. به هر صورت ما با یک رویداد چشم در برابر چشم روبرو هستیم و خط نشان کشیدن هایی که به شکل تلویحی اسرائیل هم در اینجا نقش داره.
تحلیل تورج اتابکی رو شنیدیم درباره تنش اخیر میان تهران و باکو. و حکومت ایران سال هاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها یا سانسور اخبار در صدد عملی کردن طرحی است برای جداسازی اینترنت داخلی از اینترنت جهانی تحت عنوان شبکه ملی. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در همین باره.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد راهبری تکمیل شبکه ملی اطلاعات را با جدیت پیگیری کنند. رئیس جمهوری ایران در جلسه عصر سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را یک ضرورت دانست. ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم سالم‌سازی و ایمن‌سازی فضای مجازی اظهار داشت در شرایطی که به گفته وی دشمنان به فضای شخصی و اطلاعاتی مردم و کشور هجمه می‌آورند، غفلت در این زمینه از هیچ دستگاهی پذیرفتنی نیست. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی، در جلسه رأی اعتماد مجلس در روز 31 مرداد به نمایندگان مجلس وعده داده بود که طرح شبکه ملی اطلاعات را تا 4 سال آینده اجرایی کند. حکومت ایران سال هاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی در صدد عملی کردن طرحی برای جدا کردن اینترنت داخلی یا همان اینترانت از اینترنت جهانی است. این طرح قرار بود تا سال 95 اجرایی شود ولی به دلایل مختلف به تأخیر افتاده است. این تأخیر تا کنون چند بار مورد انتقاد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واقع شده، تا جایی که وی حتی در سخنرانی نوروزی خود به آن اشاره کرد.
متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت‌های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا که با بایستی اون کسانی که مسئول هستن حواسشون باشه. همه دنیا، همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به این که ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره.
پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است. امین ثابتی، پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال، ساکن بریتانیا، در مورد این دسته تلاش‌های مسئولان جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی اینترنت ملی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در حقیقت ایده اینترنت ملی همین الان اجرا شده تو ایران همونجوری، و خب حتی اگر نگاه کنید به دولت قبلی، یعنی دولت آقای روحانی نگاه کنید و وزیر ارتباطات آقای جهرمی، اعلام کردن که 80% پروژه انجام شده. برای میشه گفتش که این پروژه اینترنت ملی الان اجرا شده، در حال اجرا هستش، و همین قطعی های اینترنتی که میبینید به صورت بخشی است. مثلا اگر تظاهرات در خوزستان بود، اعتراضات در سراوان بود، میبینید فقط همون بخش ها اینترنتش قطع میشه و بقیه کشور اینترنتش قطع میشه. این دقیقاً همون نشون میده که اینترنت ملی وجود داره و اجرا شده. ولی ایده‌ای که دارن مقامات جمهوری اسلامی به طور کلی، حالا فرق میکنه دولت رئیسی باشه، دولت روحانی باشه، دولت احمدی نژاد یا خاتمی باشه، نسل همیشه ایده کلی اینا یک ایده فضایی بوده. این بوده که ما میخوایم اینترنت کلا داخل ایران باشه، یعنی در حقیقت اینترنت نه اینترانت، شبکه داخلی داشته باشه که کاربر نیازی نباشه با شبکه خارج از ایران در تماس باشن. مثلا دیگه نتونن اینستاگرام چک کنن، نتونن تلگرام چک کنن، و فقط از ابزارهای داخل ایران استفاده کنن. این ایده خب میگم روی کاغذ خیلی زیبا هست و مورد علاقه مسئول جمهوری اسلامی هستش، ولی خب در نهایت اجرای شدنش به دلایل مختلف امکان پذیر نیستش. به همین دلیل هستش که هر دولتی میاد حرف از اجرایی کامل اینترنت ملی و این دست چیزا میزنه.
در همین حال وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارعپور روز شنبه 13 شهریور احتمال داد این طرح در یک برنامه کوتاه مدت یا میان مدت محقق نشود، ولی با تأکید بر اینکه وزارتخانه مطبوع او مهمترین وزارتخانه دولت است، افزود باید همه جهتگیری و آرایش وزارتخانه به عنوان میداندار این فضا به سمتی باشد که فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی تحقق پیدا کند. الگوی ایران برای راه اندازی اینترنت ملی به طور مشخص دو کشور چین و کره شمالی است. سوال اینجاست که آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست شیوه ای مشابه آن دو کشور را در ایران به اجرا درآورد؟ امین ثابتی:
این فرض هم که اگر ایران بتونه مثل کره شمالی یا چین کنه، در مورد کره شمالی فرض محال هست، چون کره شمالی اصلا اینترنتی وجود نداره که حالا دولت کره شمالی بخواد اینترنت رو ملی کنه و از این دست کارها. در مورد چین هم بازم نمیتونیم ایران رو با چین مقایسه کنیم، به این دلیل ساده. دلیل ساده این هستش که چین بازار خیلی جذابی هستش برای شرکت‌های غربی، و خب به همین دلیل خیلی شرکت‌ها اونجا فعالیت دارن، و حتی مدل اینترنت چین هم نگاه کنید، اینترنتی نیستش که فقط کاربر از ابزارهای داخلی استفاده کنه. مثلا خیلی مثال سازش هست که شما کاربر همچنان میتونن آیفون بخرن و از اپ استور اپ دانلود کنن یا از گوگل پلی اپای مختلفی رو دانلود کنن. و همین دلیل هستش که بازم تاکید میکنم که ایده این که ایران میخواد سعی کنه چین بشه روی کاغذ زیبا هستش، ولی در عمل امکان پذیر نیست. بدانید که بازار ایران مثل بازار چین واسه شرکت‌های مختلف غربی و هر شرکت‌های بزرگ دنیا، تکنولوژی دنیا، اونقدر جذاب نیستش که بخوان سرمایه‌گذاری کنن و حتی سیاست‌های مثلا دولت ایران پیروی کنن. کاری که چین میتونه بکنه به دلیل اینکه بازار جذابی داره و در بعضی مواقع مثل شرکت اپل مثلا به درخواست چین میاد اپلیکیشن های مثل وی پی ان رو از اپ استوری که در چین وجود داره حذف میکنه.
موضوع راه اندازی اینترنت ملی در ایران پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و بعدها در وزارت ارتباطات با عنوان شبکه ملی اینترنت دنبال شد. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال برآورد کرده بود، تا سال گذشته حدود 19000 میلیارد تومان صرف ایجاد اینترنت ملی شده است.
گزارش بود از شاهین بشیری. و سخنگوی قوه قضاییه امروز خبر داد که امیده اسدبیگی، مدیر و مالک پیشین کارخانه نیشکر هفت‌تپه، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور و مباشرت در قاچاق ارز از جمله به 20 سال حبس محکوم شده. گفتگوی رو بشنوید که با روزبه بولهری داشتم، تهیه کننده مجله هفتگی کارنامه.
امید اسدبیگی بالاخره پس از کشوقوس‌های فراوان پرونده 1.5 میلیارد دلاری، پرونده سوء استفاده‌ای که خیلی سر و صدا به پای کرد و البته در یک سال گذشته کاملا مسکوت مونده بود و کارگران باهرا خواستاری بودن که محاکمه ادامه پیدا بکنه، به ناگهان اعلام شد که به 20 سال حبس رد اموال، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. در این حال شریک او مهرداد رستمی چگینی هم به 20 سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده. دو تن از متهمان هر کدام به 15 سال، 3 تن هر کدام به 10 سال، 17 تن هر کدام به 5 سال حبس محکوم شدند. اتهام امید اسدبگی مشارکت در قاچاق 1,396,000,000 یورویی بوده که از سوی کارگران به عنوان بزرگترین اختلاسگر تاریخ ایران نام گرفته بود امید اسدبگی، و همینطور مباشرت در قاچاق 2,894,000 یورو. و خب این در شرایطی هستش که هنوز سرنوشت برخی از افرادی که از اونها نام برده شده بود در پرونده مثل غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان مشخص نیست که چه شرایطی خواهند داشت. حتی کارگران به طور مثال محمد جواد منتظری دادستان کل کشور رو هم متهم به حمایت از امید اسدبگی کرده بودند. به هر حال این یکی از خواسته هایی بود که کارگران در هفته پی بارها بر اون تاکید داشتند که تحقق پیدا کنند.
روزبه، میدونم که بسیاری از کارگران نیشکر هفت تپه منتظر نتیجه این دادگاه بودن. آیا واکنشی هم داشتن از زمانی که این خبر اعلام شده؟
خب این رو اولا که اشاره کنم که امروز روز 16 احتساب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه بود که خب در این مدت در شوش به خصوص یک روز هم در احوال تجمع داشتن و خواستار تحقق و مطالبات خودشون شدن. خب یک سری پیام های منتشر شده در کانال مستقل کارگران هفت تپه، به طور مثال تبریک گفته شده که محاکمه و محکومیت فاسدین و اختلاسگران یک مطالبه جدی ما بود که برای مبارزه کردیم. این پیروزی دوم برای کارگران هفته پس، خب پیروزی اول اون خلیت و امید اسدبگی بود که چندین هفته پیش اعلام شد حکمش که از مالکیت های هفته خلع شده. البته خب یه پیشبینی هایی هم که کردن که مثلا امید اسدبگی حکمش سوری هست و نمایشی و اتفاقی بر اون نخواهد افتاد، ممکن بعد از مدتی براش عفو درخواست بشه یا اینکه اصلا بره سفر خارج از مرخصی برخوردار بشه.
از همکارم روزبه بلحری شنیدیم درباره صدور حکم 20 سال زندان برای مدیرعامل پیشین نیشکر هفت تپه و با فرارسیدن 21 مهر از بازداشت سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، 6 سال گذشت. 6 سال که او بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین بوده. هانا کاویانی نگاهی دارد به بازداشت و زندانی شدن او.
سیامک نمازی تحصیلاتش را در دانشگاه‌های معتبری چون تافتس، راتگرز و هاروارد تکمیل کرده و در زندگی حرفه‌ای مشاور، محقق و مدیر اجرایی چند شرکت بوده است. اما فارغ از این اطلاعات عمومی یک فرد، احمد کیارستمی، دوست نزدیک او که ساکن آمریکاست، شخصیت او را با چند مشخصه توصیف می‌کند.
من فکر می‌کنم دیدی که سیامک داره، قدرتی که داره در آنالیز کردن و دیدن موضوعات، احساساتی ندیدن، دقیق دیدن، درست دیدن و آرز کردن، خیلی منحصر به فرد. من کمتر آدمی رو با همچین قدرتی در طول این مثال دیدم. دوم این که تنزش بسیار تنز باهوش شیرین دوست داشتنیه که خوشبختانه هنوزم بعضی نمثال تو زندان هنوز داره.
سالهای زندانی که آقای کیارستمی به آن اشاره می کند امروز به عدد 6 می رسد. عددی که سیامک نمازی را تبدیل به قدیمی ترین زندانی موسوم به دو تابعیتی کرده است. حبسی که بدون یک روز مرخصی ادامه دارد. سیامک نمازی در یک فایل صوتی که در تماسی از زندان ضبط شده برای توصیف اینکه چقدر زمان از زندانی شدنش گذشته، بسیاری از رخدادهای این 6 سال را مرور کرده است.
کشورمان دچار زلزله و سیل و خشکسالی شد. کیارستمی و شجریان و انتظامی جاودانه شدند. پلاسکو و سانچی سوختند. کرونا آمد، ولی کن من هنوز زندانم.
سیامک نمازی وقتی در سال 2015 برای سفری کوتاه برای دیدار والدینش به تهران می رفت، مدیر بخش برنامه ریزی استراتژیک در شرکت نفتی کرسنت در امارات متحده عربی بود، شغلی که ارتباطی با ایران نداشت. در پایان این سفر کوتاه در فرودگاه تهران گذرنامه او ضبط می شود، 3 ماه به طور مداوم مورد بازجویی قرار می گیرد و سرانجام در روز 13 اکتبر سال 2015 بازداشت می شود. بیژن خواجه‌پور، مشاور راهبردی در وین، 2 دهه پیش شریک و همکار سیامک نمازی در تهران بود. او زندانی شدن آقای نمازی و ادامه آن را از دریچه لایه‌های مختلفی می‌بیند. چه تأثیر آن بر خانواده او و چه تأثیر آن بر همفکران و دوستان و کسانی که او را می‌شناختند. اما مهمترین دریچه برای بیژن خواجه‌پور تأثیر 6 سال زندان بر زندگی خود سیامک نمازی است.
یه انسانی که در اوج توانمندی حرفه‌ای و در حقیقت بین‌المللیش در سن 44 سالگی بازداشت میشه و وارد یک بازی میشه که اگه زندگی به اصطلاح حرفه‌ایش رو بگیریم یه چیزی شاید نزدیک به 20% از اون زندگی رو به تباهی میکشونه و این خیلی تلخه.
احمد کیارستمی در آمریکا هم این وضعیت رو با رویکردی مشابه مینگرد.
یه آدمی مثل سیامک انقدر آدم فعال و پرفایده‌ایه برای خودش، برای دور و برش، برای جامعهش، برای آدمی که هست. این که همچه آدم 6 سال توی یک جایی حبس باشه خیلی خیلی دردناکه. راستش رو بگم خیلی عصبانی میکنه.
سیامک نمازی چند ماه پیش از به اجرا درآمدن توافق اتمی با 6 قدرت جهانی زندانی شد. همان ماهایی که ایران و ایالات متحده آمریکا درگیر مذاکراتی محرمانه برای آزادی زندانیان دو طرف بودند. مذاکراتی که به آزادی 4 ایرانی آمریکایی انجامید. توافقی که سیامک نمازی بخشی از آن نبود. پس از آن تبادل زندانی و آزادسازی بخشی از اموال ایران، نه تنها پرونده او به سمت حل شدن نرفت، بلکه 2 ماه بعد پدر 80 ساله او هم بازداشت شد و هر دوی آنها حدود 1 سال بعد به دلیل اتهامی تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم به تحمل 10 سال حبس محکوم شدند. باقر نمازی چندی بعد به دلیل وضعیت جسمانی و نیاز به مراقبت‌های پزشکی به مرخصی استعلاجی فرستاده شد و حال با اینکه پرونده‌اش مختومه اعلام شده، همچنان در 85 سالگی اجازه خروج از ایران را ندارد. مقام‌های ایالات متحده در دولت‌های دونالد ترامپ و جو بایدن موضوع زندانیان را همواره اولویتی مهم خواندند و در ماه‌های گذشته به نظر می‌آمد تلاش‌های آنها می‌تواند نتیجه بخش باشد. اما سیامک نمازی و دست کم 2 زندانی دیگر آمریکایی، مراد تاهباز و عماد شرقی، همچنان در زندان هستند. ادامه بازداشتی که بیژن خواجه‌پور در وین آن را گروگانگیری و نتیجه یک توهم ارزیابی می‌کند.
درسته که سیامک به هر حال یک انسان در حقیقت معتبریه و خیلی ها در خیلی جاهای دنیا بهش احترام می‌ذارن، ولی این توهم که در حقیقت من همیشه اسمش رو گذاشتم گروگانگیری دیگه، یک نوع فرهنگ گروگانگیریه. یعنی یک عده‌ای فکر میکنن یک گروگانری رو گرفتن، با کلک و بازیهای کثیف خودشون این گروگان رو به یک به زندان بردن و حالا باید تا وقتی صبر کنن که یک پول هنگفتی داده بشه و این گروگان آزاد بشه.
آقای خواجه‌پور در این حال بر تاثیر ادامه زندانی کردن افراد دو تابعیتی مانند سیامک نمازی بر سایر ایرانیان مقیم خارج از کشور میگوید.
هر کس که فکر میکنه نه این نوع اتفاقات و این نوع تصمیم‌های غلط هیچ تأثیری روی رفتار ایرانی‌های خارج از کشور نسبت به منافع ایران نداره کاملا در اشتباهه. یعنی اگه وقتی آقای رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه یا افراد دیگه میان و از ایرانی‌های خارج از کشور دعوت میکنن که برگردن و به کشورشون کمک کنن، غافلن از اینکه کارهای خودشون، تصمیمات خودشون چقدر داره صحنه منفی و نفرت درست میکنه در بین ایرانی‌های خارج از کشور.
سیامک نمازی که 1 روز پس از 6 سال زندانی بودنش در اوین 50 ساله می شود، در فایل صوتی از این زندان از کم رنگ شدن امید به استیفای حقش می گوید.
موهایم که هیچ، ابروهایم نیز در آسیا به این حبس سنگین سفید شدند و اگرچه بنده صادقانه به بیگناهیم اعتقاد دارم، امیدم به استیفای حقم دیگر مانند چشمهایم کم سو شده.
این پیام آقای نمازی خطاب به رئیس قوه قضاییه ضبط شده بود. پیامی که او در آن تنها خواستار مرخصی 1 ماهه برای دیدار با پدرش شده است. پدری 85 ساله که به گفته خانواده به دلیل بیماری و نیاز به عمل جراحی با خطر مرگ روبروست.
گزارشی رو شنیدیم از همکارم هانا کاویانی. حتما یادتون باشه به وبسایت ما هم سری بزنید به نشانی radiofarda.com. اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید، از جمله خبری که دقایق پیش منتشر شد مبنی بر بازداشت 8 نفر در ترکیه در ارتباط با طرح ربودن یک مقام پیشین نظامی ایران. و در ادامه اگر طرفدار سری فیلم‌های جیمز باند هستید، برنامه صحنه رو از دست ندید. از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت نمایش تازه ترین فیلم از مجموعه آثار جیمز باند به بررسی این پدیده و فیلم تازه آن می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
نمایش آخرین قسمت از سری فیلم‌های ساخته شده بر مبنای قهرمان محبوب تاریخ سینما جیمز باند از 2 هفته پیش در کشورهای مختلف دنیا آغاز شد. این قسمت که زمانی برای مردن نیست نام دارد، پیشتر قرار بود سال گذشته به نمایش درآید، اما همه‌گیری ویروس کرونا در کل دنیا اکرانش را به تأخیر انداخت.
جیمز، فیت draws us back together. Now your enemy is my enemy. How did that happen?
Well, you live long enough.
جیمز باند با عنوان اختصاریش مأمور 007 از مهمترین شخصیت‌های تاریخ سینما محسوب می‌شود که تازه‌ترین فیلمش هم توانسته با فروشی بیش از 300 میلیون دلاری در مدت 2 هفته اخیر رونق تازه‌ای به سینماها بدهد. امیر عزتی نویسنده و منتقد که پیشتر کتاب جیمز باند 35 سال با یک پدیده را در دهه 70 نوشته بود، درباره جایگاه این شخصیت و فیلم‌هایش در تاریخ سینما چنین می‌گوید:
شاید وقتی ایان فلمینگ در 1953 این شخصیت رو خلق میکرد، تصور نمیکرد که باند به چنین موقعیتی برسه. اون 12 رمان و 2 مجموعه قصه کوتاه با شخصیت محوری جیمز باند نوشت که 3 تای اونها بعد از مرگش منتشر شدن. در 1962 اولین فیلم باند به اسم دکتر نو توسط آلبرت بروکولی و هری سالتمن تهیه شد. سالتمن بعد از 4 فیلم از بروکولی جدا شد و تهیه فیلم‌های جاسوسی به اسم هری پالمر رو شروع کرد که عملاً هیچ شباهتی به باند نداشت. از اون روز تا امروز تمامی فیلم‌های باند توسط بروکولی، دخترش و دامادش تهیه شده و اون رو تبدیل به برندی خانوادگی و مهمتر از اون برندی بریتانیایی کرده. فیلم‌های باند محصولاتی ملی میهنی هستند و دیرپاترین مجموعه فیلم در تاریخ سینما به شمار میرن که در گذر ایام بروز شده و در این حال صاحب فرمولی خاص هستند: فانتزی، اکشن و سکس که در طول 6 دهه تغییر نکرده، برخلاف مقلدان ریز و درشتش که سعی در هر چه به روز تر کردن فرمول موفق اون دارن. باند محصول دوران جنگ سرد ایدئولوژیک بین جهان غرب با اردوگاه‌های کمونیسم و نقش مهمی در این جنگ داشته و شاید به همین خاطره که بعد از فروپاشی شوروی و نبود جبهه شر همسنگ با ابر جاسوس خودش دچار ضعف شده. باند دیگه فقط یک پدیده ادبی و سینمایی نیست و همونطور که اومبرتو ایکو گفته، اسطوره قرن 20 و مدرن و مصداق واقعی و بارز فلسفه انسان برتر نیچه.
فیلم‌های جیمز باند در گذر از دهه‌های مختلف همپای تحولات سیاسی و اجتماعی در دنیا تغییرات مختلفی به خود دیدند. این تغییرات هم در نوع پرداخت این فیلم‌ها و هم در خود شخصیت باند و همکارانش بوده است. امیر عزتی مروری دارد بر این تغییرات تا جیمز باند این سالها.
شون کانری اولین کسی بود که نقش باند رو بازی کرد و سایه اون همیشه بر سر این مجموعه باقی میمونه، مخصوصا با بازی بد جورج لازنبی در فیلم در خدمت سرویس مخفی ملکه یا لودگی‌های راجر مور که در مقایسه با طنز فاخر کانری برای خیلی‌ها پذیرفتنی نبود. سال 1987 بعد از مور، تیموتی دالتون این نقش رو به عهده گرفت و بعد از فیلم از روسیه با عشق بالغ‌ترین و ایدئولوژیک‌ترین فیلم مجموعه، یعنی روشنایی‌های پایدار روز رو بازی کرد. فیلم در آستانه اعلام پوستریکای گورباچف ساخته شد و آخرین رویارویی باند با دشمنی در خور بود. وقتی در 1989 شوروی از هم پاشید، باند به نبردی شخصی برای یافتن قاتل همتای آمریکاییش فلیکس لیتر دلخوش کرد. همین باعث شکست مالی فیلم جواز کشتن شد و 6 سال وقفه در تولید مجموعه باند به وجود اومد. فیلم بعدی گلدن آی بود که در اون پیرس برازنان جای تیموتی دالتون رو گرفته بود و اعلام کردن که مجموعه به طور کامل بازسازی شده، ولی این تغییرها جنبه تزیینی داشت. مثلا تغییر اتومبیل باند از آستن مارتن به BMW. مهمترین تغییر در اوج تئوری‌های فمینیستی تغییر جنسیت ام بود که باند رو دایناسوری زنگوریز و سکس باور خطاب می‌کرد. جودی دنچ از گلدن آی تا اسکای فال با ایفای نقش ام سهم عمده‌ای در دور کردن این مجموعه از کلیشه‌های جنسیتی دوران جنگ سرد داره. شخصیت دیگر این مجموعه که تغییر کرد کیو بود که دزموند لورین از دومین فیلم تا دنیا کافی نیست نقش این متخصص سلاح و تکنولوژی‌های جاسوسی رو بازی می‌کرد و در انتها صاحب دستیار گیجی به اسم آر با بازی جان کلیز شده بود که از فیلم روز دیگری بمیر اسمش به کیو تغییر کرد. از اسکایفال تا امروز بن ویشاو این نقش رو به عهده گرفته. این شخصیت همواره طوری پرداخت شده بود که شبهه همجنس‌خواه بودن رو ایجاد می‌کرد و این شبهه با اومدن بن ویشاو پررنگ‌تر شد. اقدام مهم بعدی در سالهای اخیر دوری از کلیشه‌های نژادی بود. اینها همه تغییراتی روشنفکرانه هستند و سازندگان مجموعه سعی دارند تا خودشون رو با ایدئولوژی مخاطبان تطبیق بدن.
قسمت جدید فیلم جیمز باند، آخرین حضور دانیل کریگ به نقش این مأمور مخفی سازمان اطلاعاتی بریتانیا است. او در مجموع در 5 فیلم نقش جیمز باند را بازی کرد. ارزیابی امیر عزتی از دوران حضور دانیل کریگ در فیلم‌های جیمز باند.
5 فیلمی که کریگ نقش باند رو بازی کرد، این شخصیت رو رمانتیک‌تر و به طبع انسانی‌تر ساخت. وجود همین روابطی که در ابتدای فیلم آخر می‌بینیم که باند به خاطر مشکلات عاطفی و اینکه به چه کسانی و بهتر بگم به چه زن‌هایی باید اعتماد کنه، با استفاده دادن از MI6 به طولانی‌ترین رابطه خودش یعنی رابطه کاری پایان داده و ساکن جامائیکا شده. وقتی برای مردن نیست به نظر من عاشقانه‌ترین فیلم باند. هرچند در فیلم‌های قبلی از دست دادن وسپرلین باعث اندوه باند شده بود، اما فرصت دوباره عاشق شدن رو پیدا کرده و به مادلین سوان دلبست، چیزی که تأثیری حیاتی روی این شخصیت می‌ذاره. چون در این فیلم می‌بینیم که باند صاحب فرزندی شده و نه فقط به خاطر نجات دنیا، بلکه همزمان نجات محبوبش و دخترش دست به عملیاتی می‌زنه که منجر به مرگش میشه. بنابراین فیلم برخلاف اسمش برای باند یا دست کم دانیل کریگ در نقش باند وقت مردنه. Have all the time in the world. Time enough for life to unfold. تنها مشکل بزرگ این فیلم نداشتن ابر شرافرینی همسنگ بانده. نویسندگان فیلم نامه و تهیه کننده ها بسیاری از پیرنگ های ناتمام رو در این فیلم به هم گره زده و سر و سامانی به مجموعه دادن. حتی مشهورترین شرافرین ثابت مجموعه یعنی بلوفیلد رو ندانسته به دست باند از بین برداشتن. تنها مشکل بزرگ این فیلم نداشتن ابر شرافرینی همسنگ بانده. کسی در پشت صحنه در حال کشیدن نقشه برای نابودی جهانی و رامی مالک نقشه اون رو بازی میکنه، هم انگیزش و هم پرفورمنسش همسنگ بان نیست. رفتار و انگیزش بیشتر به قاتلی سریالی شبیهه. با این حال بازی خوب کریگ، پرداخت خوب کارگردان و تقسیم مناسب حوادث در طول فیلم در کنار چشم‌اندازهای نروژ، جامائیکا، ایتالیا، لندن و جزایر فارو باعث میشه که این فیلم 2 ساعت و نیم رو با لذت تماشا کنید. Come on, Bond, where the hell are you? If we don't do this, there will be nothing left to say. When you're ready. با رفتن دانیل کریگ حالا نگاه‌ها معطوف آینده شخصیت محبوب جیمز باند و چشم‌انداز تصویر او بر پرده سینماها در سایه تحولات اخیر است. نگاه امیر عزتی به آینده پیش روی جیمز باند. تغییر ایدئولوژی خیلی چیزا رو تغییر میده. دنیای امروز با دنیای دو قطبی دوره جنگ سرد بسیار تفاوت داره و طبعاً پیچیده‌تره. بنابراین برای فهم تغییرات احتمالی در داستان‌های باند باید به حوادث پیرامون خودمون نگاه کنیم. مثلا تروریسم مذهبی، جنگ‌های مجازی یا تغییرات اقلیمی. منظورم از تغییر ایدئولوژی فقط سیاسی نیست. ایدئولوژی نژادی و جنسیتی تأثیر عمده‌ای روی مجموعه باند داشته. خوشبختانه این تغییر
ها میزان متناسبی داره و فمینیسمی که عرضه میکنه پذیرفتنیه. شخصیت های قوی زن در فیلم های اخیر هم از منفی تا مثبت همگی بازتاب دنیای همروزگار ما و از فمینیسم رادیکال به دور هستن. البته این امر میتونه در آینده تغییر کنه و تهیه کنندگان مجموعه با دادن عنوان 2-0-7 به بازیگر مؤنث رنگین پوستی به اسم لاشانا لینچ نوید روزآمد کردن بیشتری رو دادن. تا امروز 6 نفر در نقش باند ظاهر شدن و با کشته شدن باند کریگ در این فیلم حدس و گمان ها درباره اینکه باند بعدی چه کسی خواهد بود و در نبود ابرشرافرین های بزرگ این مجموعه چه تغییراتی خواهد کرد بالا گرفت. روزآمد کردن شخصیت ها و ماجراهای باند شاید در آینده به باند مؤنث رنگین پوست و دست کم دو جنس گرا ختم بشه. شاید وقت اون رسیده که بگیم آقای باند مرد، خانم باند به سلامت.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.